خب دوستان شنونده، برنامه نینوا رو به اتفاق شنیدیم با معرفی شعرهای عاشورایی که امیدوارم این برنامه مورد استفاده شما شنوندگان ارجمند رادیو معرف قرار گرفته باشه. در انتهای بخش سوم برنامه ها بر کرانه فرات رو 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. درسهای عاشورایی از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. قبل از پخش این برنامه من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم، تهیه کننده آقای سید احمد محمودی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی و همانگ پخش آقای شاروخ نظری، با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. عزاداریاتون قبول باشه و صبح شما بخیر. گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. بر کرانه فرات قنده تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهاری غم را. تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی. گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. فرصتی که ما در این فرصت قرار داریم مربوط به سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب است. چیزی که شایسته تقدیم محضر شماست آن است که سالار شهیدان یه ویژگی داشت که ائمه فراوان از نسل اویند. حالا اجابت کنار قبه اوست، ولی این فخر نصیب اوست که ائمه بعدی از نسل اویند. این را خدای سبحانه و پاداشت. همه ائمه علیهم السلام طبق زیارت جامع نور واحدن، هر کدام اگر در این شرایط بودن ممکن بود همین کار را انجام بدن، لکن اون خصوصیتی که از در مقطع زمانی و زمینی در اختیار سالار شهیدان سلام الله علیه قرار گرفت، کاری کرد که دیگران نکرد. کاری که سالار شهیدان کرد یه بخشش مربوط به آغاز نهضت است، یه بخشش مربوط به انجام نهضت. این وسط که کارهای عمومی است، این رو همه انبیا کردن، همه ائمه کردن و وارثان اونها هم همه رو انجام میدن. الان ما باید به دو عنصر قوی علمی توجه کنیم. یک عنصر اینه که همه انبیا و اولیا آمدن در این کار میانی اقدام کردن، موفق هم شدن، توفیق نسبی پیدا کرد. اما بخشی از انبیا گذشته از اینکه کار میانی را انجام دادن، کارهای ریشه‌ای و آغازین را هم انجام دادم و کارهای نهایی را هم انجام دادم. این یعنی چی؟ یعنی این درخت به شجره طوبا بالاخره سه مرحله دارد. یه بخشی مربوط به ریشه است، یه بخشی مربوط به تنه و ساقه است، یه بخشی مربوط به میوه. بسیاری از علما، انبیا، اولیا اینا آمدن تنه درخت رو تقویت کردن، شاخه ها سایه دادن، برگ رویدن اینا. و اما گروه کمی از انبیا موفق شدن که این ریشه ها را آبیاری کنن، شرایط ایجاب نکرد. و گروه کمی هم موفق شدن که میوه بچینند و به مردم بدن. این روی توضیح عرض کنیم و از آیه سوره مبارکه حدید به زیارت اربعین کمک بگیریم تا معلوم بشه ویژگی سالار شهیدان سلام الله علیه چی بود و شما عزیزان که به حسین ابن علی سلام الله علیه ما منسوبید باید به این بخش اول و سوم بیش از بخش میانی کمک کنید. در این مثال ملاحظه کردید که درخت بخش آغازنش ریشه است، بخش میانش و میانی او این ساقه و تنه و شاخه و برگ است، بخش پایانی او میوه است. اون چی که قرآن کریم هدف انبیا را ذکر کرده، توفیق انبیا را ذکر کرده، غالبا مالی بخش میانی است که فرمود ما انبیا فرستادیم، ما کتاب دادیم، معجزات دادیم، لیقوم من ناسو بالقسط، تا مردم به قسط و عدل عمل بکنن، آدم خوبی باشن، کار خوبی بکنن، ظلم نکنن، تعدی نکنن، تجاوز نکنن، حقوق یکدیگر رو مراعات بکنن. این قسط و عدل نه آغاز نهضت است، نه پایان نهضت، نه ریشه شجره طوبی است و نه میوه شجره طوبی. این سایه این درخت است، یعنی عادل بودن، ظالم نبودن، حقوق مردم رعایت کردن، این میوه انسانیت نیست. این یک فائده میانی است برای شجره طوبی. پس میوه چیه؟ مگه بالاتر از عدالت چیزی هست؟ بله، بالاتر از عدالت چیزی است که عدالت حد وسط است. چرا جامعه عادل می شود؟ چجور می شود جامعه اهل قسط و عدل می شود؟ چگونه می شود دولت مردان به قسط و عدل بپردازند؟ چگونه می شود شهروندان به قسط و عدل بپردازند؟ این تنه به این ساقه روی کدام ریشه استوار است؟ ریشه علم و عقل. اول علم است و عقل، بعد قسط است و عدل، بعد اون مقام شامخ نورانیت است که شب عاشورا سید شهدا به اینها گفت بیا جاتونه ببینید. اون میوه است. یعنی اصلا اینجا که نشسته بهشت و اهل بهشت ببینه. وگرنه آدم خوب بودن این مرحله میانی این درخت است. خوب تو عالم زیادن، نسوختن هنر نیست، جهنم را دیدن هنره. اون بزرگواری که گفت خود هنر دون دیدن آتش ایان، نه گپ دل علی نار دخان، به این معنا اشاره کرده. یعنی بهشتی هست، جهنمی هست، این خب خیلی ها میدونن، خیلی ها باور دارن، برابر او هم گناه نمی کنن. اما این انسانیت کامل نیست. انسانیت کامل اینه که اینجا که نشستی جهنم رو ببینی. به قرآن ای رو وعده داده و از ما ای رو خواسته. در خطبه حمام که وجود بارکه است امیر متقیان رو معنا میکند، فرمود اینا کسانی هستند که اینجا نشستن گویا بهشت و اهلش میبینن، جهنم و اهلش میبینن. هم ول جنه که من قدر آها، هم ول نار که من قدر آها، که من قدر آها، که من قدر آها. یه دو گفتن ما جوری هستیم که اواع کلاب نار را میشنویم، زوزی سگان جهنم را داریم میشنویم. جهنم سگی داره، همینا که درنده ها هستن مثل شارون و اینا کلاب نارند. ما زوزه اینها رو داریم میشنویم. این میوه این درخته. ما باید به اینجا برسیم. اگر رسیدیم به این میوه رسیدیم، نرسیدیم به آدم معمولی هستیم، ما رو نمیسوزونن. نسوختن مقام نیست، دیدن جهنم هنره. خب خدا خیلی ها رو نمیسوزونه، این همه بچه ها که تو عالم هستن میمیرن، مگه اینا جهنم میرن؟ نه. این همه مجانین تیمارستان ها که میمیرن، مگه جهنم میرن؟ این همه کفار روستاهای دوردست مناطق کفرنشین که جزء مستضعفان فرهنگی فکریان و حجت الهی بونها نرسیده است، اینا مگه جهنم میرن؟ نه. پس نسوختن کمال نیست. خود هنر دان، دیدن آتش عیان، این هنره که آدم یا نشسته جهنم ببینه، نه گپ دل علی نار دخان. اون حکیم یا متکلمی که دلیل میاره میگه به فلون دلیل جهنم هست، او داره گپ میزنه، مثل این که آتش رو نمیبینه، از دود پی میبره که آتشی هست. بله خوب، هر کسی دود ببینه میفهمه آتشی هست، ولی این هنر نیست. هنر اینه که آدم نزدیک بره خود آتش رو ببینه، وگرنه از دود پی به آتش بردن این گپ زدن است، نه گپه دل علی نار دخان. حالا پس معلوم شد که این شجره توبای دین یک ریشه‌ای دارد، یک تنه‌ای دارد و یک میوه. ریشه این درخت علم است و عقل. آدم باید عارف بشه، عالم بشه، مبدأ رو بشناسه، منتهی رو بشناسه، اسماء الحسنا رو بشناسه، نبوت بشناسه، ولایت بشناسه، عصمت بشناسه، حجیت بشناسه، امام رو بشناسه. این بخشای علمی است. بعضی که عالم شد عاقل باشد، یعنی این اندیشه علمی بتواند اون انگیزه ها رو مهار بکند. پس علم کافی نیست، اندیشه یک گوشه از کار است. این اندیشه باید این انگیزه را مهار بکند، اینم در زیر زمین باید مهار بکند، یعنی در درون دل، که اگر دل زیاد تو غافل نشیند، خدنگ بلا در دل نشیند. باید آدم بتونه این انگیزه رو مهار بکنه، نه کسی رو بازی بده، نه بازی کسی رو بخوره، نه دنبال قطومت باشه، نه دنبال تعریف اومد باشه، بازیگر نباشه. این جونکندن میخواد تا آدم این انگیزه رو بنانش بکشه به دست اندیشه ناد بده. این ریشه که تقویت شد و تنه، اینکه آدم خوبی است، ظلم نمیکنه، مال مردم نمیگیره، رانتخاری نمیکنه، رشوه نمیگیره، زیرمیزی نمیگیره، رومیزی نمیگیره، این هنر نیست. یعنی آدم ظلم نکنه، رشوه نگیره، این نازل ترین کاره. بالاخره عمده اون، اگر اون ریشه شد، این تنه روی اون ریشه استوار است، وقت میوهی که میده در شب عاشورا مشخص میشه. اینا شب عاشورا جاشون رو دیدن دیگه. این هنره که آدم اینجا نشسته بهشت ببینه، جهنم ببینه، و چیزی آدم رو باز نمیداره، هیچی. اینا همهشون سعی میکردن زودتر از دیگری به دست و پای حضرت میافتادن تا اجازه بگیرن، زودتر از دیگری برن شهید بشن. خب اخونه 30,000 نفر بودن و اینا هم تکثر 70 نفر دیگه قابل قیاس نبود. هیچ کدومش هم نلرزیدن، نترسیدن. اون بزرگوار که جوشن زبر گرفت که ما هم نماهیم، مغفر ز سر فکند که بازم نیم خروس، همینه دیگه. بی خود و بی زره به در آمد که مرگ را در بر کشمینه که نو عروس، همین. این شعر از اشعار لطیف مولاناست، کجایید شهیدان خدا. این شعر مال اوست. بلاجویان دشت کربلایی، این شعر که شعر کوچیک نیست، که شعر مال اونه. او رو این آیات تربیت کرده. پس ما اول باید عالم بشیم و عاقل بشیم، جهل علمی نداشته باشیم یک، جهالت عملی نداشته باشیم دو، تا بتوانیم ریشه شجره طیبه داشته باشیم. وگرنه یا بیراه میریم یا راه دیگران رو میبندیم. خب کم نبودن کسانی که یا بیراه رفتن یا راه دیگران رو بستن. غرضتون نباید این باشه که عادل باشید و عدالت رو گسترش بدید، این رو هم خیلی ها دارن. غرضتون این باشه که عالم باشید و عاقل، که این ریشه درست کنید، اون وقت جامعه لیقوم الناس بالقسط میشه. بعدش هم در کنار اون میبرن میده. البته این طور نیست که هر شاخه میوه بده که کنار هر برگی میوه بده که. خب یه درخت صدها برگ داره، در کنار بعضی از برگ ها اون میوه است. این طور نیست که هر برگی، هر شاخی به تعبیر اون بزرگوار ثمر داشته باشه، این طور نیست. هر چشمی بصر داشته باشه، این طور نیست. نه هر شاخی ثمر دارد، نه هر چشمی بصر دارد. البته بعضی از شاخه ها میوه میدن، بعضی از چشم ها میبینن. خب سید شهدا سلام الله علیه آمده گفته من نیامدم که مردم رو عادل کنم. این تنه است و میانه قصه رو گرفتن است. من آمدم مردم رو عاقل کنم و این خوب میخواد. با موعظه و سخنرانی و اینا نمیشه. با موعظه و سخنرانی میشه مردم را به قسط و عدل دعوت کرد که بگویم شما رشوه نگیرید، راندخاری نکنید، از این حرفا. اینا ممکنه اثر بده، اما اون عقل و علم رو که نمیشه با موعظه حل کرد. که اونجا که خون میخواد اینه، اینه که تو زیارت اربعین آمده است و بذل مهجته و فی که خون داد که مردم عادل بشن. نخیر، خون داد که مردم عاقل بشن. و بذل مهجته و فی که لیستنقذ عباده که من الجهالت و حیرت الزلاله. این آدم بشن. وقتی آدم شدن دیگه هیچ کسی نمیتونه بین تمام کنه، هیچ کس ممکن نیست. شما چه بخواهید چه نخواهید، تمام تلاش هایی که در لبنان شده، اولین ثواب را در نامه عمل امام و شهدا و رزمندگان اسلامی می نویسن بعد در باره اونا. وگرنه همین لبنان قبلا هم بود، همین سوریه هم قبلا بود. خب قبل از انقلاب سخن از خلق و وطن و اینا بود، بعد انقلاب سخن از اسلام و خدا و قیامت شد، اوضاع کلا برگشتیه. اولین ثواب را در نامه عمل امام و شهدا و رزمندهای ایران می نویسن بعد درباره اونا. هر گوشه ی خدمت بشود اینه، این معنیش ریشه است. و بذل مهجته فی که نه لیقوم الناس بالقسط. این لیقوم الناس بالقسط مرحله میانی نهضت است. لیستنقذ عباده که من الجهالت و حیرت الزلاله. از جهل علمی برهن عالم بشون، اینم کافی نیست. از جهالت عملی برهن عاقل بشون. علم به علاوه عقل، عقل به علاوه علم میشه ریشه شجره طیبه. وقت این هم تنومند میشه، ساقه خوب داره، هم میوه خوب داره. این میوه را تو سوره مبارکه ابراهیم مشخص کرده، فرمود ما نیومدیم، پیامبر نفرستادیم که مردم عادل بشن. این هدف میانی است. ما مردم را برای اینکه نورانی بکنیم پیامبر فرستادیم. کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. آدم وقتی آدم نورانی شد خب بهشت می‌بینید دیگه. اون هدفه. این لیقوم الناس بالقسط اهداف میانی است. اینو نمیگم فارغ التحصیل، این تازه از دبیرستان در آمده یا پیش دانشگاهیه. اون کسی که اینجا نشسته بهشت رو ببینه، اون فارغ التحصیل اسلام. و خدایی نکرده خودتون رو ارزان نفروشید. این اصول و عناصر اولی باید معیار کار شما بشه. دیگری چه میکنه، دیگری چه فرا میروه، اونا رو حضرت همون بذاره کنار. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. روز حساب معلوم میشه که کی برنده است. هیچ ممکن نیست کسی از راه حرام یه مالی جمع بکنه بعد بمونه، این ممکن نیست. همون آبرویتون رو واظب باشید، آبروی نظام حفظ بکنید، آبروی جامعه رو حفظ بکنید و خودتون هم ارزان نفروشید. راه حسین ابن علی اینه. یعنی بخواهید سخنرانی بکنید، بله، کتاب بنویسید، بله، بخواهید همایش‌های علمی داشته باشید، بله، این راه میانی است. یعنی وقتی ریشه بود، اینا این درخت رو هرس میکنن. هرس کردن کار یه باغبان است که این محدوده تنه رو داره حفظ میکنن، اما اون هرس کننده که آبیاری نمیکند. اونی که آبیاری میکند ریشه رو تقویت میکند. بنابراین ما یک نقطه آغازین داریم که علم است و عقل. که مرحله اول است. یه نقطه پایانی داریم که مرحله سوم است، اون نورانی شدن و بهشت و جهنم رو دیدن است. یه مراحل میانی داریم که ساق دادن و رشد کردن و چوب دادن و هیزم دادن و ایناست. این مرحله میانی لیقوم الناس بالقسط است. مرحله آغازینش علم و عقل است که به وسیله خون سید شهدا و یارانش تأمین شده. لیستن قضع رباده که مدل جهالت و حیرت زلاله. اون هم مرحله نورانیتش اینه که خب خیلی از اصحاب رو نشون داد جریانش، چون که بعد از او وجود مبارک امام سجاد در صحنه عرفات خیلی رو نشون داد، بعد از امام سجاد وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هم در صحنه عرفات درون خیلی ها رو نشون داد. تمود اینا که امام زمانش رو منکرن اهل ولایت نیستن، باطنشون اینه، این ما اقل الحجید و اتر زجید همینه دیگه. بنابراین مشخص میشه که راه چیه و این هم نظیر تکاثر نیست که چیزی بدی باشه، کوثر طلبی است. تو مسائل مالی، مقام خواهی، اینا بله گفتن که کار بدی است. آدم هی مالی بیشتر طلب بکنه، هی مقام بیشتر طلب بکنه، هی میزی بیشتر طلب بکنه، این گرفتاری. هر چی آمد مسئولیت داد اون رو انجام وظیفه میکنه. اما فضیلت خواهی رو گفتن هر چی بیشتر بهتر. اون که نگفتن که دعای کمیلی که شبای جمعه خونده میشه، به خدا عرض بیم خدا بیشتر شبان بده، من رو مقدم بدار، اقرب هم منزلتن میند و اخص هم ظرفتن لدهی، خدا من یقدر جلوتر بر من جد. این که مزاحمی کسی نیست که فرمودن مسابقه بدید برنده بشی، سابق و سار او. انسان در این میدان هرچی جلوتر بره دست دیگران رو بهتر میگیره، این تو نیست که مشکلی داشته باشد. بنابراین کوثر است نه تکاثر، ضرری هم نداره. بگیم خدایا تو دینتی که حفظ میکنی توفیق بده دین تو به دست ما حفظ بشه، نه ما در کنار سفره دیگران بشه دین دیگران حفظ بکنن ما کنار سفرهشو مهمان باشیم، این نباشه. فاز علم من تنتصر به دینی که ولا تستبدل به غیری. خدایا تو که دینت حفظ میکنی آیین رو حفظ میکنی، توفیق بده به دست من حفظ بشه. این راه. بنابراین وقتی راه مشخص شد، هدف مشخص شد، مسیر مشخص شد، میمونه اینکه از کی کمک بگیریم. فقط از خدا به برکت قرآن و احسان. این راه رفتنی است، چون که خیلی ها این راه رو رفتن. امیدوارم خدای سبحان به فرد فرد شما سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بکند، تا این نظام را که امانت الهی است صحیحا و سالما به دست صاحب اصلی و اصیلش وجود مبارک ولی از ارواحنا فدا سپاریم. در روز 11 وجود مبارک سالار شهیدان که در اون وضع قرار گرفت، زینب کبرا و سایر اسره شریف و خاندان با عظمت حسینی را عبور دادن، حالا یا به خواهش اونها یا به پیشنهاد خود دستگاه اموی، اینا را از قتلگاه عبور دادن یا نه به طور طبیعی از مسیر قتلگاه می گذاشتن. بسیاری از این شهدا در همون خیمه دارالحرب بودن. اینا رو چون سالار شهیدان بسیار از اینها را آورده بود در همون خیمه دارالحرب، یعنی یه چادر وسیعی در همون اردوی حسینی نصب کردن که اجساد مطهر شهدا را به اون خیمه می آوردن که میگفتن خیمه دارالحرب. بعضی از شهدا که قابل نقل و انتقال نبود یا مصالح دیگر ایجاب میکرد، اینا در همون میدان قتلگاه موندن. بدن مطهر قمر بنی هاشم اینطور بود، بدن مطهر حسین ابن علی اینطور بود، بعضی از ابدان دیگر هم همینطور بودن. اینها که در خیمه دارالحرب بودن، خب با اینها ودا کردن، اینا رو خداحافظی کردن، اینا رو گذاشتن آمدن قتلگاه. قتلگاه بدن مطهر حسین ابن علی بود و بدن مطهر قمر بنی هاشم بود. اینا زینب کبرا که آمد کنار این بدن بی‌سر، خب این نیزه شکسته ها و خنجر شکسته ها و کلوخ ها و اینا رو کنار زد. این کسی که دختر ابی عبدالله کنار زینب کبرا سلام الله علیه بود، دید این کاری با این بدن میکند که با ابدان دیگر نکرد، چون همه این ابدان در خیمه دارالحرب بودن، از همه اونها خداحافظی کردن، همه اونها را گذاشتن و دارن میان. این بدن برای این دختر بچه شناخته شده نبود. دید زینب کبرا
گاهی سر به آسمان میکند، با خدا سخن میگوید، ربنا تقبل منا، خدایا این قربانی را از ما قبول. گاهی هم با پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحجیب و سنا سخن میگوید. هازا حسین مرمل به دما، مغتع الاعضا، مصلوب الامامت و رضا، جدا این کسیست که مجزوز و رأسه من القفاص، این حسین است. خب این نمیدونه کدوم حسین است. گایم با علی ابن ابی طالب، گایم با فاطمه زهرا مثلا سلام الله علیه، ببین بالاخره درد دل میکنه. این دختر عرض کرد عمتی هازه نعش من، چون همه نعش ها رو ما در خیمه دارالحرب دیدیم، این نعش کیه که تو این همه ناله میزنی؟ فمود هازا نعش ابی کل حسین، این نعش پدر تو حسین ابن علی. خب طوری که دختر پدر را نشناسه، بلاخت نه لباسی در بر بود، نه سری در بر بود، نه جای سالمی داشت، این نشد. و این دختر در کنار این نعش بی سر خواست بموند که اجتمعت عدت من الاعراف جروها عن جسد ابیها، عدی از سربازان اموی کشون کشون این دختر را از کنار نعش بی سر برنگ. روز سوار شدن زینب کبرا عقیله بنی هاشم در مدینه را به عرستون قبلا رسوندیم که با چه جلال و شکوهی قمر بنی هاشم زانو تاق کرد و زینب کبرا مثل صندلی رو پا رو زانوی قبر بنی هاشم گذاشت و سوار شد. الان حالا بخواست سوار بشود و این مأموران فرمود شما کنار برید، ما خودمون این بچه ها رو سوار میکنیم، با چه مشکلی بالاخره سوار شد و این دختر بچه را که در مدینه جلوی زینب کبرا نشسته بود او را هم جلو خود سوار کرد. فاصله کربلا تا کوفه را با زحمت به تلاش طی کرد. شب 11 سرها را زودتر برده بودن کوفه که جایزه دریافت کنند و این قافله شب 11 سر مطهر ابی عبدالله را زینب کبرا و دیگران ندیده بودند. وقتی وارد دروازه شدند و اون اوضاع را دیدن، وجود مبارک زینب کبرا دید، پیشا پیش اینها بالای نی سر مطهر حسین ابن علی میتابد. از کد برادر من تمام این صحنه ها را شنیده بودم، باورم میشد، اما این مرحله که شما بالای نی، من روی این مرکب در این شرایط ای رو پیش می نمی کردن. ما تبهم تو یا شقیق فعادی کان و هازا مقدرن مکتوبا. جریان قرائت قرآن را بعضی ها شیدن، شاید همه شایسته نبودن که اون صدای متحر را بشنون. زینب کبرا سلام الله علیها عرض کرد برادر من از سایر سرها توقعی ندارم، تو که به حمدالله حرف می زنی، این دخترت متحیرانه به چشمان متحر تو نگاه میکنه، یه چند جمله هم با دخترت حرف بزن، این قلبش از شدت اندوه دارد آب میشود. یا اخی فاطمه صغیرت کلم ها فقط کاد قلبها ان یذوبا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا معفد السلام، یا مختلف المنایکه، یا محبت البحر و رحمت الله برکاته.
السلام علیکم یا ابا عبد الله، السلام علیکم يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا